داشتیم، اما خوشبختانه امسال ای اولین نمایشگاه ماست که قدر ما استقبال شدیم و ای قدر جوانا و ای قدر هموطنای ما کتاب خریداری کردن.
علی کوهستانی مدیر مسئول نشریه مادر به این باور است که بعضن جوانان از مطالعه و کتابخانی فاصله گرفتند و دلیل آن فقر است که جوانان نمی توانند روی کتاب هزینه کنند.
خصوصا جوانان ما هر روز می خواهند کتاب بخرن و افزوده های علمیشان افزوده کنند. متاسفانه یک چیز چالش بزرگی که وجود داره فقر است. همتنهای ما به خاطر که قیمت های کتاب هم بلند است و اقتصادم کم است، کتاب مورد نظرشان تهیه کردن نمیتونه. ای که میگن که فرهنگ کتابخانی را افغانها نداره، ای که مکمل غلط است. افغانهای ما میخواهیم کتاب بخونن ولی متاسفانه کمتر در دسترسشان قرار میگیره. یکی از دلایل اصلیش همی است که فقر است. ببینین وقتی که یک چیز است که ما شما ضروریات روزمره مثلا خوراک و پوشاک اینا نداشته باشیم، با اون صورت باز کتاب بعد از خوراک پوشاک است. اول باید خوراک پوشاک تیش و بعد از کتاب است. یعنی هر کس میخواه علاقه من ده است کتاب بخونه، دست خونه وقتی پوره نتونم و اقتصادش نباشه دیگه بس چاره چیز.
یکی از دلایل این که در بین جوانان امروزی مطالعه و کتابخانی بسیار کمرنگ است این است که جوانان بیشتر مصروف تلفن، گیم و به خصوص شبکه‌های اجتماعی هستند. عبیدالله رحیمی یک تن از جوانان شهر کابل به این عقیده است. او میگوید جوانان بیشتر وقتشان را در اینترنت سپری میکنند.
دلش بی‌توجهی است دیگه. شبکه‌های اجتماعی است دیگه. شبکه‌های اجتماعی است فقط هم نمیتونه که مانی چیزی مطالعه شما. فیسبوک دیگه. مثلا میگه که من یک 5 دقیقه 10 دقیقه در فیسبوک کار میکنم. برمیگردی که 2 ساعت 3 ساعت در اون فیسبوک تیر شدم. اما فقط باز نمیشه که بگه که فقط مطالعه میشه. مثلا اینجا کسی از پیش تو پول نمیگیره که تو نمایشگاه مدیا مطالعه میکنی، هر کاری میگیره. کتابخونه هم نمیتونه پیسه بگیره. میتونی که آزادانه بری مطالعه کنی یا کتاب بگیری از پیشم و مسئول کتابخونه.
عبیدالله همچنان افزود در جامعه ای که جوانان مطالعه نکنند و به کتابخانی علاقه نداشته باشند، آن جامعه پیشرفت نخواهد کرد.
تا وقتی که جامعه کتاب چی نداشته باشه نمیتونه که پیشرفت کنه. کشوره که مقایسه با افغانستان میکنیم کمال همش ساعتها یا هفتوار یا همش کتاب مطالعه زیاد است، اما در افغانستان ساعتی مطالعه کم است. با مطالعه رو آوردن چون جامعه ما بیشتر به همه چیز به نیاز به مطالعه و پیشرفت داره. و وقتی مطالعه و سطح آگاهی کشور بالا بره، نه جنگ است نه فقر است، هیچ چیزی که واقع نمیمونه.
علی یعقوبی مسئول انتشارات دانشگاه میگوید اینکه مطالعه و کتابخانی بین جوانان بسیار کمرنگ است یکی از دلایل آن این است که خانواده ها از طفولیت کودکانشان را تشویق به مطالعه نمی کنند و در نمایشگاه هایی که برگزار می شود جوانان فقط برای تماشا می روند، نه برای خرید کتاب.
بسیار کمرنگ است. چیزی که من در این نمایشگاه دارم میبینم اکثرا برای فقط تماشا میاین، هرچند کمی تماشایش هم یک غنیمت هست که با کتاب آشنا شوند، با عنوان های کتاب آشنا شوند، با نویسنده های مختلف آشنا شوند، حداقل با اون فرهنگ نمایشگاه کتاب آشنا شوند، همیشه هم غنیمت هست. اما واقعا جای تاسف است که فرهنگ مطالعه خیلی کم است، که در جامعه ما جوانای ما از کودکی اینا بهشون تعلیم داده نشده که دنبال کتاب باشن، مطالعه باشن و دنبال اون چیزی که میخواهن بدانن باید اطلاعات جمع کنن و دنبال دانش باشن. من فکر کنم تنها دلیلش اینه که به این جوانان از کودکی و از دوران نوجوانی به اینا گوهیست نشده که شما در پی دانش باشین، در پی علم باشین و اندیشه و دانش که میخواین داشته باشین باید جستجو کنید و پیدا کنید.
علی یعقوبی همچنان افزود در کنار خانواده استادان مکاتب و پوهنتون‌ها نیز در مروج ساختن مطالعه بین جوانان یا حتی نوجوانان نقش مهم دارند.
اما خب مهمترین گروه هایی که در اجتماع هست مسلم است که تعلیمات و تحصیلات است و خانواده. من فکر کنم جدایی که از خانواده خیلی مهم است که این مسائل را رعایت کنه و برشان گوشزد کنه برای کودکان خود، مراکز فرهنگی تحصیلات و تعلیمات باید حتما دنبال اجزا باشن و جزی از وصفه اینا هستن که. اما در سطح یک خانواده، در سطح یک فرد، دوستان، آشنایان میتونیم یک تشویقیه یا بسید یک برنامه چینی یا برنامه ریزی داشته باشیم که ما حداقل فصل وار یا ماه وار بتونیم یک کتابی را داخل خانواده بنوانه که یک هزینه‌ای داریم برای کتاب میدهیم و یک کتاب مهم است که داخل یک خانواده باشه و فرزندا و جوانان و جوانان نشان بتیم همیشه باشه.
آزاده اندیش در یکی از مکاتب خصوصی متعلم صنف 12 است. او میگوید در اوائل علاقه به مطالعه نداشت، اما استادان او را وادار ساختند تا به مطالعه رو آورند
و همیشه با ما میگفتند که خلاصه یک کتاب یا یک معلوماتی را بر ما بیارین. بعدش ما او وقت کتابای حقوقی و تاریخی و در مورد جنگ های افغانستان و انواع چیزا خلاصه تاریخی بود میخواندم. بعدن به کتاب رمان چون به مولانا علاقه داشتم از ملت عشق شروع کردم و ادامه دادم. فکر میکنم همه کسایی کتاب میخوانه هیچ کدامشون میلیونر نیست و باید از یک جای شروع کرد. خب مهم نیست که حتما شما باید بخرین، میتونین پی دی اف دانلود کنین.
فرید احمد یارزاده در یکی از پوهنتون‌ها استاد است. او میگوید فقر و تنگدستی نمیتواند بهانه خوبی باشد برای مطالعه نکردن جوانان. جوانان خود تلاش کنند و فرایند مطالعه را بیاموزند و از همین لحظه شروع کنند.
این لحظه های عمر تو که میگذره، خیلی هم میگن بگذاره شنبه شروع میکنه، بگذاره پسته با شروع میکنه، بگذاره فردا شروع میکنه. باور کن هر ساعتی که بگذره دیگه بقا بر نمیگرده. خیلی به من مسیج میدن ما دوست داریم شروع کنیم ولی بعد از عید شروع میکنیم، ما دوست داریم شروع کنیم ولی بگذار امتحانا خلاص بشه ما شروع میکنیم. ای کاش میتوانستم براتون بگم 5 سال تلاش بکنیم دیگه نیاز به تلاش نداریم. تا آخر عمر باید تلاش کنیم. شاید حالا بگم ما شروع کنیم بشه کردن. آقا یارزاده ما هزینه ایران دارم، آقا یارزاده ما مشکل اقتصادی داریم، آقا یارزاده ما پول نداریم. پول داری بری میمونی، پول داری بری لباس بخری، پول داری بری کفش بخری، پول داری بری موبایل بخری، پول داری بری کارت اینترنت بخری، پول داری 1001 جای دیگه مصرف کنی، ولی زمانی که برای آموزش ما هسته ما نداریم. روی شکم من سرمایه گذاری کردیم، روی مدل من سرمایه گذاری کردیم، ولی مغز ما که چیزی میتونه زندگی ما رو عوض بکنه روش سرمایه گذاری نکردیم. به خاطر همینه که روز به روز جامعه ما در حال بدبخت‌تر شدن میره.
فرید احمد یارزاده همچنان افزود بیشتر از جوانان خودشان تلاش نمی کنند که مطالعه کنند و با روند مطالعه کردن آشنا شوند.
یکی از پیچیده ترین فرایند ها که برای اکثریت ما مشکل خلق کرده فرایند مطالعه کردنه. خیلی از وقتها علاقه داریم، دوست داریم کتاب بخونیم ولی خسته میشیم، سردرد میشیم، بی انگیزه میشیم، دوست نداریم مطالعه بکنیم. گاهی از وقتها به رضا میگم چرا آخه با این همه درد سر کله میزنیم؟ ببینیم این فرایند پیچیده ای هست، قبول دارم، ولی شما زمانی که راهش پیدا بکنیم این فرایند خیلی به شما ساده میشه. مگاه این زخطا به رضا میگم واقعا ارزشی ور داره که تو درد بکشی ولی راه درمان رو بدانی و بفهمی ولی از فعالی بگذاری. همین تنبلی و خستگی و نگرانی و تشویش و افکار منفیتانه درمان کنه تیر میشیم. میگه آقا یارزاده این راه خوب مطالعه کردن کجایه؟ همین جو پیشتونه، همین لحظه که با تو صحبت میکنم مسیر یا همینه، راهی همینه. تازه چشمای خود رو باز نکنی، گوشهای خود رو باز نکنی، توجه نکنی، راه رو پیدا کرده.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلک هایم دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سن پیازدی مکتب از اونمو ماش سیونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در قلمال کامان دانیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان نهایت عزیز، در این قسمت از برنامه روی این موضوع بحث میکنیم. چرا بعضی از جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم به خصوص از امتحان دادن چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه میتوانند این ترس را از خود دور کنند؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی با تغییرات زیاد همراه است که این تغییرات ممکن بعضی اوقات باعث ترس و اضطراب آنها شود. ترس ها گاه جنبه اجتماعی و گاه هم جنبه فردی دارد. ترس زمانی در وجود جوان و نوجوان پیدا می شود که نسبت به بعضی از اشیا و امور حساسیت و آگاهی پیدا می کنند. یکی از عوامل ترس از امتحان آمادگی نداشتن جوانان به امتحان است. حمید کامگار یک تن از جوانان شهر کابل به این عقیده است. او می گوید ترس در جوانان عوامل متعدد دارد که مهمترین آن رفتار خانواده در دوران کودکی است.
به نظر من ترس در وجود انسان از طفولیت آغاز میشه، خصوصا بعض فامیلا خیلی باعث از این میشن که طفلشان هم تو ترسو کلان شوه و هر کار که انجام میتن سرش پتکه میکنن و چرا کردی و چرا نکردی و بعد انا مهم در متاسفانه در مکاتب ما خیلی روی زشت میباشد، چون شروع آغاز تعلیم و امتحان گرفتن از مکاتب شروع میشه و استادا زیادتر شاگردارا تنبیه میکنن و خصوصا دوره پنتون از او بدتر علاک امتحان است و ناکام میشی و یعنی میگه پا از اونم ابتدا میباشه ترس.
رقیه حیدری یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید ترس در جوانان و نوجوانان عوامل مختلف دارد که یکی از آن عوامل استادان در دوره مکتب هستند.
در حین امتحان که اینا میره اعتماد به نفسشون از بین میره، استرس برشون پیدا میشه دیگه، همچنان وحشتی که قبل از امتحان برشون ایجاد میشه. مثلا شخصا خودم وقتی مکتب میخوندم استادای همی پنتون، استادای مکتب و استادای چی آمادگی زیاد برای آدم استرس مثلا ایجاد میکنه. آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه. در حین حال که وقتی زمان من خودم رفتم امتحان دادم دیدم که نه خیلی آسان عادی دیگه، ای آدم برانم خیلی استرس ایجاد میکنه واقعا خیلی.
نجیبه حمیدی در یکی از مکاتب شهر کابل معلم صنف 12 است. او میگوید از اینکه بزرگان را در خانه دیده است که از امتحان کنکور ترس داشتند، او نیز ترس دارد و حتی شب خوابش نمیبرد.
مخاطب امروز که در امتحان میرم ترس زیاد میداشته باشه، مثلا امروز که به امتحان میرم به خاطر که از ما کلانای خانه که امتحان دادن، مثلا خواهرم برادرم که امتحان دادن میرست، اخر تاثیر بود که تا امروز امتحان دادن چرا خواهر جور نمیکرد دستایش میلرزید. زمان که از خانم برامد خوب سه گیان کرد، از خانم وقتی که امتحان کنکور یاد میه سرش شو مکد خو باشم امتحان کنکور مثلا در فکرم بگرد اصلا خواست شما میپرد دیگه خواب دستشون نمیره.
ترس در جوانان و نوجوانان باعث میشود تا آنها کم جرأت شده و اعتماد به نفس نداشته باشند. روحان حسنزی به این عقیده است. او میگوید جوانان و نوجوانانی که از همه چیز ترس دارند همیشه گوشه‌گیر و منزوی میباشند.
خب ما شما باید میتونیم که درخت مثال بدیم که درخت اگر ریشه صحیح نباشه ساقه و برگ صحیح نمیباشه. و در افغانستان چون یک رواج است که گوشت کمه بکو نکو چون اگر در علم روانشناسی ما بریم این بکو نکو بسیار کلمه زشت است. در مثال وقتی که یک جوان میره به امتحان کنکور به خاطر امتحان کنکور دادن، او ترس او از کامیابی که ترس ناکامی را زیاد داره. خب عواقب زیاد داره. اول خب کندی مغز گفته برش میتونیم یه هم پسماندگی مغز، پسماندگی از جامعه، دیگه پسماندگی از همسن و همسالان خود، نداشتن سهم در روابط اجتماعی، نداشتن سهم در صنف، در ماحول، در محیط، در قوم، در خیش، در خانه، گوشه‌گیری و بلمون بلا فاصله تکلیفات روانی.
روحینا دقیق در یکی از مکاتب خصوصی استاد است. او میگوید این وظیفه استاد است تا هر شاگرد خود را بشناسد و با تشویق و روحیه دادن ترس را از آنها دور کرده و باعث تقویت اعتماد به نفس در آنها شود.
امی شاگردها بیاره تشویق میکردم و اعتماد به نفسشان یا برشان روحیه میدادم که اعتماد به نفس بالای تر داشته باشن و چگونه شاگردها را بشناسی، شاگرد عقب مانده ذهنی کدام است، شاگرد لایق کدام است، وسط کدام است، اینا را کلشه باید بشناسی و درک کنی. به حساب یک جایزه، به آفرین گفتن، به شاباس گفتن، بسیار لایق هستی، استعدادت قابل قدر است، این چیزا میتونه داینده میتونی یک چیز بالا، یک مقام بالا را به دست بیاری. اینی گپا بود.
دوستان گرامی، چرا بعض جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب داشتن ترس در زندگی جوانان چی خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم از این ترس خود را نجات دهیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوانان یا بعض جوانان از امتحان دادن ترس دارن؟
ما میتونیم سه موارد و عمده را ایجا اشاره کنیم: عوامل فردی، عوامل خانوادگی و عوامل مربوط به مدرسه. عوامل فردی میتونیم بگویم انتظار بیش از حد از خود. به طور مثال ما در صنفی که قرار داریم درس میخوانیم، محصلین خیلی ممتازی هم هستن و ما میخواییم با رقابت بپردازیم. وقتی که ما به رقابت میپردازیم و در نهایت ما نمیتونیم نمره خوب به دست بیاریم و نمره کم را به دست میاریم، این هم سبب میشه که اضطراب اجتماعی ما خیلی زیاد شد. باید جلوگیری شود از این عوامل خانوادگی، سختگیری بیش از حد والدین محترم، و باید به این فکر کنن که اولادایشان باید یک چیز یاد بگیرن، نه ای که پافشاری کنن که نمره خوب به دست بیارن. و در آخر عوامل مربوط به مکتب، تهدید به جای استادان وقتی که شاگردا درس نمیفهمه و را تهدید میکنه که تو چرا درس نمیفهمی، تو را چی شده. این عواملی است که سبب این میشه که استراب اجتماعی را افزایش بده یا شاگردا را از امتحان بترسانه.
خب جوانایی که از امتحان ترس دارن عواقبش چی میشه؟ یعنی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
در قدم نخست به شاگردایی که میخوان به کنکور یا به پوهنتون یا دانشگاه ها را پیدا کنن، نمیتونن، زحمت میکشن، درس میخونن، اما متاسفانه وقتی که در سر پارچه امتحان میشینن نمیتونن اندوخته های خود چیزی که یاد دارن او را بنویسن و نتیجه مطلوبی را به دست بیارن. در قدم دوم وقتی که در پوهنتون یا دانشگاه ها کامیاب میشن، متاسفانه نمیتونن که وقتی که استاد برشان سیمینار میته یا کار صنفی برشان میته، نمیتونن استاده شوند و او را بیان کنند، نوع تحقیر از خود می داشته باشند. و افرادی که از پوهنتون فارغ میشن یا صاحب خیلی یک منصب خوب یا وظیفه خوب می داشته باشند، یا رئیس می باشند یا آمر می باشند، نمی توانند مقابل کارمندای خود به بسیار به شکل فصیح یا واضح صحبت کنن و در کل اعتماد به نفس خود از دست میده.
خب استاد، رای حل چی است؟ یعنی چگونه جوان ها میتونن خود از این مشکل نجات بدن؟
در قدم نخست باید انتظارات از خود خیلی پایین بریم. هرچی انتظار ما کمتر باشه، نتیجه خوبتر به دست میاریم. ما تلاش خود انجام میتم، باقی مانده هرچی که شد او را به خداوند مسپارم. در حقیقت ما پیش وجدان خود خجالت نیستم. در قدم دوم پذیرش توانمندی های خود. ایجاد این حس در حقیقت ما را وامی دارد تا تلاش خود را انجام بدیم، حتما نتیجه خوبی به دست میاریم. در قدم سوم توجه به نکات مثبت و موفقیت های گذشته. یا امتحان در کورس آموزشی دادیم، یا پارچه امتحان خوب حل کردیم، یا کدام موفقیت دیگر در زندگیم رو خدا داده او را به یاد میاریم. این سبب از این میشه که استراب اجتماعی ما را یا استراب از امتحان ما را کاهش پیدا میکنه. مقایسه با خود، هر کس در حقیقت این جمله را با خود تکرار کنیم که هر کس توانمندی های خاص خود داره و ما هم توانمندی های خاص خود دارم. من امتحان خودم میتم، انشاءالله که کامیاب میشم. با خود سوال جواب کنیم، یعنی قبل از امتحان یا قبل از ای که ما امتحان بتیم، یک شب یا دو شب پیشش، از خود سوال جواب کنیم. قبل از امتحان تنفس عمیق بکشین. این کار سبب میشه که اکسیژن به مغز شما بیشتر میرسه و آرامش جسمی بهتر را به دست میارین. در اینجا خانواده محترمان خیلی نقش به سزای دارن که میتونن استراب اجتماعی را کاهش بدن. در قدم اول به فرزندای خود باید تیره بگوین که تو زحمت کشیدی بچه‌م یا دخترم، هر نتیجه که به دست بیا ما راضی هستیم. تلاش کنیم که فضای خانواده را بسیار آرام نگاه کنیم، یعنی از بگونگوهای فامیلی جلوگیری کنیم. مشکل فامیلی های محترم باید مقابل دانش آموزا نگوین، هر مشکل که داشتن بین خود حل کنه و ذهن شاگردها را مخشوش نکنن، تحقیر نکنه و توقع بیش از حد از او نداشته باشن، بلکه تشویقشان کنن به اطفال خود انگیزه بده و از جملات رکیک و بیهوده جلوگیری کنن. جملات مثبت با اطفال خود بگویند، این کار خیلی میتونه که اعتماد به نفس از دست رفته خود شاگردا به دست بیارن. در قدم آخر با موقع خوابیدن است که قبل از امتحان باید با موقع بخوابن، سر وقت در امتحانشان حاضر باشن.
شما سخنان مصطفی عمرخیل استاد روانشناس را که در مورد عوامل، عواقب و راه حل‌های ترس جوانان از امتحان صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر بدرود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، شما را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز سه‌شنبه است و در ساعت درسی بیولوژی صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این ساعت درسی به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با بیولوژی صنف دهم آغاز می کنیم. هفته گذشته در بحث فنجی ها خواندیم که هرچند فنجی ها خود پرازیتن، اما در اغلب موارد سبب می شود تا میکروب های دیگر را نابود ساخته و بدن انسان را از بیماری در امان نگه دارد. امروز سیستم دفاعی بدن انسان در برابر میکروب ها و مریضی ها را می خوانیم. در این بخش دو نوع دفاع بیان خواهد شد و در بخش دفاعی غیر اختصاصی می خوانیم که این نوع دفاع در برابر تمامی انواع میکروب ها استادگی می کند.
مضمون بیولوژی صنف دهم، موضوع مدافع در مقابل امراض. بدن انسان توسط یک سیستم قوی دفاعی کنترل می شود، یعنی وقتی کسی همراه یک میکروب پاتوجن روبرو شود، هر وقت مریض نمی شود، چون سیستم دفاعی بدن همراه آن میکروب می جنگد. بدن ما دو نوع سیستم دفاعی دارد، اول دفاع غیر اختصاصی، دوم دفاع اختصاصی. علی هر دفاع را واضح می سازیم. دفاع غیر اختصاصی در مقابل میکروب، دفاع پوست بدن یک دفاع غیر اختصاصی است. این دفاع بر ضد یک میکروب خاص نیست، بلکه بر ضد تمام اقسام میکروب هاست. در این نوع دفاع عملکردهای زیل صورت میگیرد. اول جلد یا پوست. جلد در مقابل میکروب ها اولین دفاع غیر اختصاصی است. جلد عرق و چربی را ترشح میکند که سطح جلد را تیزابی میکند. این تیزابیت سبب این میشود که میکروب از بین برود. عرق انزیم به نام لایزوزم دارد که باعث تجزیه جدار حجروی باکتریا می شود و باکتریا ها از بین می روند. اگر کدام حصه جلد ما زخمی شود، باکتریا ها و دیگر میکروارگانیسم ها بسانی داخل وجود ما شده و باعث به وجود آمدن امراض می شود. پس باید همیشه متوجه جلد خود باشیم. دوم، غشای مخاطی. سیستم هضمی، تنفسی، تناسلی و اطراحی توسط غشای مخاطی خطا شده و این غشا نمی ماند که میکروارگانیسم داخل وجود شوند. این غشا محاط را افراز می کند که مواد لزوجی است و دارای انزیم ها می باشد و این انزیم میکروب ها را از بین می برد. سوم، التهاب در صحه زخم. اگر کدام صحه بدن ما زخم شود، پس از ساعت دردناک می باشد و رنگش سرخ می شود، چون این یک جایی است که میکروب داخل بدن شده می تواند. حجرات نزدیک ساحه زخم به نام هیستامین مواد کیمیاوی را افراز میکنند. این مواد باعث زیادی جریان خون به ساحه زخم میشود. در نتیجه حجرات سفید به ساحه زخم میرسد و همراه میکروب میجنگد. چهارم، درجه حرارت بدن. وقتی که بدن ما با میکروب میجنگد، درجه حرارت از حالت نرمال بالاتر میرود. مکروفاژ یا یک قسم حجرات سفید خون است و میکروب در حالت جنگ مواد کیمیاوی را ترشح میکند. این مواد مغز انسان را متاثر ساخته و حرارت را بالا میبرد. حجرات سفید خون یا WBC، این حجرات اردوی جنگی بدن است و به اقسام ذیل تقسیم شده. اول، نیتروفیل. این حجرات نگهداری بدن را میکنند، یعنی وقتی میکروب با بدن ما داخل شود، اولین حجرات نیتروفیل است که خود را انجام میرساند و میکروب را از بین میبرد. ماکروفاژ خود را به ساحه زخم رسانده میکروب و ویروس را بالا میکند و صحنه را پاک میسازد. لیمفوسایت کلانترین حجرات سفید است، به دو قسم تقسیم شده، تی لیمفوسایت و بی لیمفوسایت. اول میم تی لیمفوسایت، حجرات که میکروبی شده باشه از بین میبرد، قشای میکروب را تخریب میکند و میکروب را ختم میسازد. بی لیمفوسایت میکروب ها را نشانی میکنند تا که ماکروفاژ آن را بلع کند. مثل که شما در تصویر را میبینید، حجره سرطانی توسط حجرات سفید خون یا تی لیمفوسایت احاطه شده. دوم، دفاع اختصاصی. دفاع اختصاصی آن وقت شروع می شود که میکروب به داخل بدن ما شود. وقتی یک شخص مریض شود، توسط دفاع اختصاصی در بدن به نام انتی‌بادی مواد افراز می شود و آن شخص تقریبا باز به آن مرض مبتلا نمی شود، مثل که ویروس سرخکان. اگر سرخکان ویروس داخل بدن ما شود، در بدن از سبب افراز انتی‌بادی باز آن ما به سرخکان مبتلا نمی شود، چون در بدن ما برخلاف یا بر ضد سرخکان انتی‌بادی به وجود می آید. مثل شما در عکس ها می بینید، او سیستم هایی که در معافیت به ما یک رول خاصی را پیش می برد. واکسین تا آخر قرن 18 کسی عوامل امراض را نمی شناخت. برای بار اول یک عالم به نام ادوارد جنر درباره مرض چیچک یا چیکن پاکس مطالعه کرد. برای اولین بار واکسین را ساخت. واکسین میکروبی ضعیفی است. توسط پیچکاری به بدن سالم به بدن انسان سالم زرق می شود. وقتی به جریان خون برسد، انتیبادی می سازد بر ضد یک مرض خاص و بعضا انسان با آن مرض تا یک مدت یا تا آخر عمر مبتلا نمی شود. سرطان حجرات به شکل منظم تکثر می کند، اما وقتی که تکثر حجرات سریع شود، سبب به وجود آمدن سرطان می شود. حجره سرطانی توسط جریان خون به تمام بدن انسان سرایت می کند، فعالیت های حیاتی را مختل می کند. در حالت عادی حجرات سرطانی توسط تی لیمفوسایت از بین می رود، اما بعضی اوقات تی لیمفوسایت هم قادر به این نیست که این حجرات را از بین ببرد. تکثر حجرات سرطانی را در ویدیو برتان واضح می سازم. در حالت نرمال یک حجره به دو حجره جدید تبدیل می شود، مثل که شما در ویدیو هم می بینید. باز هر حجره جدید یا هر حجره نو حجرات دیگر را می سازد یا به دیگر حجرات تبدیل می شود. شکل منظم داره حجرات نو هم مثل حجرات سابقه یک شکل منظم را داره می باشد. اما در حالت سرطانی تکثر حجرات از حد زیاد می شود و قابل کنترل هم نمی باشد. شکل نرمال خود را از دست می دهد و سبب به وجود آمدن کتله می شود، یعنی یک کتله را به وجود می آورد. اشکالش مختلف می باشد، سایزش مساوی نمی باشد. تکثر حجرات سرطانی روزمره فرق می کند، یعنی اگر ما متوجه شویم روز اول تکثرش زیاد می شود، اما روز دوم این تقسیم حجروی دوچند می شود تا که به حد عظیمی می رسد و بالاخره سبب مرگ موجود زنده می شود.
در ادامه درس استاد اشاره کوتاه به تاریخ و ساختار واکسین نیز داشت. و شنیدیم که همین واکسین در ترکیب خود مواد زهری و بعضاً میکروبی دارد که با تزریق به بدن انسان، بدن در برابر میکروب ها انتیبادی میسازد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در ادامه درس بیولوژی صنف 11 هم. در درس گذشته با ساختار DNA و RNA آشنا شدیم و شنیدیم که چگونه می توانه این دو بحث را در بدن انسان تثبیت کرد و اهمیت آن چیست. امروز می خوانیم که مواد چگونه از حجره انتقال داده می شود. یکی از این طریقه ها انتقال غیر فعال است. در این عملیه می خوانیم که هرگاه مواد در حجرات بدون مصرف انرژی صورت گیرد، آن را انتقال غیر فعال می گویند. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
موضوع انتقال مواد از حجره. وقتی مواد از غشای حجروی عبور می کند و ضرورت به انرژی نداشته باشد، به نام انتقال غیر فعال یاد می شود. انتقال غیر فعال توسط غشای حجروی صورت می گیرد. غشای سایتوپلازم یا غشای حجروی از دو طبقه فسفولیپید تشکیل شده. یک طبقهش هایدروفوب یعنی فرار کننده از آب است و طبقه دیگرش هایدروفیل یا خوش‌دارنده آب است. عملیه هایی که توسط آن از حجره مواد انتقال می شود یا عبور می کند به قسم ذیل است. عملیه نفوذ. عبور مولکول هایی از محیط که غلیظ باشد به محیط که رقیق باشد به نام نفوذ یاد می شود. در عملیه های ترکیب زیایی و عملیه تنفس حجروی تبادله غذا توسط عملیه نفوذ انتشار صورت می گیرد. پلازمولایسیس. وقتی از نبات زیاد آب خارج شود، پروتوپلازم حجره خشک و چملق می شود. این عمل به نام پلازمولایز یاد می شود. چرا پلازمولایز به وجود می آیند؟ محلول هایی که غلظت و فشار از موتیک آنها از فشار از موتیک حجره زیاد باشند، این محلول ها به نام هایپرتونیک یاد می شود. اگر حجره در یک محیط قرار بگیرد که هایپرتونیک باشد، پس تمام مایع حجره طرف محیط غلظت بالا حرکت می کند و از حجره آب بیرون می شود. این باعث می شود که حجره لایز یا تجزیه شود و در نتیجه پروتوپلازم حجره خشک، چملق و پژمرده می شود. عملیه اوزموز. وقتی که آب از یک غشای نیمه قابل نفوذ عبور کند به نام اوزموز یاد می شود. اوزموز یک عملیه انتقال غیر فعال است. دی پلازمولایسیس. آن حالتی است که حجره زیاد مایع جذب کند و بالاخره تورم می کند. دی پلازمولایزیس چرا به وجود می آید؟ محلول هایی که فشار ازموتیک و غلظت آنها از فشار ازموتیک حجره کم باشد به نام هایپوتونیک یاد می شود و هرگاه یک حجره در یک محیط جابجا شود که هایپوتونیک باشد، پس تمام آب را از محیط طرف داخل حجره حرکت می کند، یعنی حجره از محیط آب را جذب می کند و حجره ماسک کرده بالاخره می ترکد. اگر فشار از موتیک محیط با فشار از موتیک حجره مساوی و برابر باشد به نام محلول ایزوتونیک یاد می شود. با تفاوت غلظت و مصرف انرژی، حرکت و عبور مواد از غشای حجروی به نام انتقال فعال یاد می شود. این عملیه به قسم ذیل صورت می گیرد. اندوسایتوزیس یک کلمه یونانی بوده به معنای داخل شدن در حجره است. این عملیه یک عملیه فعال بوده و هرگاه مواد به حجره داخل شود به نام اندوسایتوزیس یاد می شود. فاگوسایتوزیس. اگر مولکول های جامد و سخت از غشای حجروی عبور کند، این عملیه به نام فاگوسایتوزیس یاد می شود. این هم یک عملیه است که به انرژی ضرورت دارد، یعنی انتقال فعال است. پیروسایتوزیس. اگر از غشای حجروی مواد عبور کند یا جذب شود که مایع باشد، این عملیه به نام پیروسایتوزیس یاد می شود. این هم یک عملیه فعال یا انتقال فعال است و به انرژی ضرورت دارد. انرژی برای این عملیه ها عبارت از کاتالیست هاست. این همه عملیه ها برای حجره ارزشی حیاتی را دارد. توسط همین عملیه ها ذکر شد حجره مواد ضروری مثل غذاها، الکترولیت ها، گاز، البته گاز اکسیژن و غیره را از محیط داخل می کند و مواد اضافه و توانی که برای حجره سبب مرگ میشه و حجره را تخریب میکنه توسط همین عملیه های ذکر شده از حجره خارج میشود.
در بحث انتقال مواد به حجره خواندیم که یکی از این عملیه ها به نام اندوسایتوز زیاد می شود و اندوسایتوز عبارت از حالتی است که مواد داخل حجره می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
تا صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
و در قسمت پایانی برنامه بیولوژی صنف دوازدهم را می‌خوانیم. امروز سیستم اطراحی بدن انسان را می‌خوانیم. در این بخش استاد به شمول گرده و ششها هر یک از اعضای بدن را تشریح خواهد کرد که به وسیله آن عملیه اطراح در بدن انسان صورت می‌گیرد. نخست استاد برای ما ساختار و کارکرد گرده را بیان می کند.
اعضای سیستم اطراحی. این سیستم اطراحی از گرده ها، حالبین، مثانه و حلیل ساخته شده. اول میم گرده را بازی می سازیم. هر انسان یک جوره یا دو دانه گرده دارد. گرده لوبیا مانند شکل و رنگ کرمیزی دارد. قسمت شکم پایین از معده در دو طرف ستون فقرات قرار دارد. آن قسمت گرده که فرو رفتگی دارد به نام هلیوس یاد می شود. در این قسمت گرده وریدها، شریان، ها و عصب قرار دارد. از هر گرده یک نل به نام یوریتر برآمده که همراه مثانه ارتباط دارد و ادرار را به مثانه انتقال می کند. از مثانه یک نل دیگر به نام یوریترا برآمده که مواد اضافی و یوریا را از مثانه اطراح می کند. مثل که شما در عکس مشاهده می کنید. اگر یک گرده طولانی قطع شود دو قسمت مونده در آن دیده می شود. یک قسمت کورتکس که قسمت کشری و یا خارجی می باشد. دوم قسمت میجولا، قسمت داخلی یا مرکزی می باشد. در عکس مشاهده می کنند مقطع طولانی گرده. از میجولا یورین به پلویس انتقال می شود و از پلویس به حالب ها انتقال می شود. هر گرده از نیپران ساخته شده. واحد وظیفوی گرده نیپران می باشد. خود نیپران چپ های میکروسکوپی است. این پایپ ها یوریا را از خون جدا می سازد و به پلویس انتقال می کند. این قسمت اولی یوریتر می باشد. شکل یک آثار دارد و در قسمت میدولا قرار دارد. ساختمان نیپران. نیپران واحد اساسی و وظیفوی گرده می باشد. در هر گرده تقریبا 1 میلیون نیپران موجود می باشد. در یک نهایت نیپران ساختمان پیاله مانندی است که به نام بومن کپسول یاد می شود. در نهایت دیگر نیپران چوب جمع کننده ارتباط دارد. یوریا را جمع می کند و به لگنچه انتقال می دهد. داخل بومن کپسول را ساختمان های مویمانند که به نام گلومیرول یاد می شود احاطه کرده و این هر دو قسمت یعنی بومن کپسول و گلومیرول وظیفه تصفیه یا فلتر را به عهده دارد. نیپران از 3 قسمت تشکیل شده. اول پروکسیمال تیوب، دوم لوب آف هنلی. این لوب شکل یومانند را دارد و شبکه رگهای نازک را دارا می باشد. مواد را در بعضی حالات به میدولا و بعدن به کورتکس انتقال می نماید. تیوب دیستال. دیستال تیوب از بومن کپسول زیاد دور قرار دارد، از این خاطر به نام دیستال تیوب یاد می شود. مواد فیلتر شده را از نیفران می گیرد و در تیوب جمع کننده خالی می کند. وظیفه نیفران چیست؟ تصفیه خون. نیفران از خون مواد اضافی و یوریا را می گیرد، بعد از فیلتر مواد اضافی را اطراح می سازد. دوم تنظیم یا تعدل بدن. این فقط یک عضو اطراحی نیست، بلکه در پلازمای خون اندازه آب را تا حد کافی نرمال نگاه می کند توسط عملیه اسموسیس. تولید یوریا. وقتی که از امینوسید ها گروپ امین جدا شود در بدن ذخیره می شود و امونیا را تولید می سازد. وقتی امونیا با کربون دی اکساید تعامل کند سبب تولید یوریا می شود. این وظیفه هم توسط نیفران صورت می گیرد. وظیفه های گرده. گرده ها مواد اضافی مثل یوریا، یوریک اسید، نمک، بقایای دواها و غیره را از بدن اطراح می سازد. دوم، اگر در خون ما اندازه گلوکوز اضافه شود، اضافه گلوکوز توسط گرده ها خارج می گردد. سوم، فشار از موتی که مایعات بدن را نگاه می کند. اگر اندازه آب در خون ما اضافه شود، فشار از منطق پایین می شود. آب اضافه را گرده ها خارج می سازد. 4. غلظت نمک را در خون منظم نگاه می کند. یعنی اگر غلظت نمک زیاد شود، فشار از منطق بالا می رود. نمک توسط گرده ها اطراح می شود. 5. pH خون را ثابت نگاه می کند. در جریان متابولیزم حجرات زیاد تیزاب و الکلی تولید می کند. اضافه تیزاب و الکلی را گرده از بدن اطراح می سازد و به همین طریق pH کنترل می شود.
امید که درس امروز در یادگیری درس مکتب با شما کمک کرده باشد. به همین امیدواری شاگردان صنف دهم در ساعت بعدی درسی ژنتیک را می خوانند. برای شاگردان صنف یازدهم زولوژی بیان خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یکشنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی و نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می رسانیم. تا هفته و ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
شهر غزل ها من با تو بپرواز، تا بودن من بودن تو بودن هستی، تو در دلم هستی، تو در دلم هستی. همه سنجیده و صادق، تو مثل سکوت شب و آرامش خاطر، تو غنچه احساس، تو همرنگ شقایق، همرنگ شقایق، تو عمر دوباره، تو جان دوباره، تو اصل دوباره، تو عشق دوباره، تا بودن دلها من با تو هم آواز، تا شهر غزلها من با تو بفرماز، تا بودن من بودن تو بودن.